سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در آگست 2021 رسانه های کشور را با سانسور، نظارت و مجازات خبرنگاران به شدت سرکوب کردند. این سازمان گفت اداره استخبارات طالبان بر محتوای رسانه ها نظارت دارد و پلیس امر به معروف و نهی از منکر محدودیت های مذهبی و جنسیتی سخت گیرانه ای را اعمال می کند. فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفت طالبان خبرنگاران را وادار می کنند تنها گزارش های بی خطر و تایید شده منتشر کنند و کسانی که از خط قرمز عبور می کنند با بازداشت و شکنجه روبرو می شوند. طالبان تا کنون واکنش نشان ندادند، اما پیشتر گفتند رسانه ها باید در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش های افغانی فعالیت کنند. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که با تشدید سرکوب رسانه ها نیاز به خبرنگاری مستقل در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر حیاتی شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان طالبان را به استفاده از اعدام در مزرعه آن به عنوان ابزار کنترل مردم متهم کرده است. او اعدام اخیر در ولایت بادغیس را محکوم و تاکید کرد که نظام قضایی طالبان فاقد استقلال و روند دادرسی عادلانه است. بنت خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها شد. طالبان گفتند مرد را به اتهام قتل دو نفر در بادغیس اعدام کردند، اما خانواده‌ها می‌گویند متهمان فرصت دفاع از خود نداشتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 19مین بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کرده است. این بسته شامل ممنوعیت واردات گاز مایع روسیه، محدودیت سفر برای دیپلمات های روس و تحریم حدود 120 کشتی روسی است. واردات گاز مایع در دو مرحله از جنوری 2027 به طور کامل متوقف می شود. روسیه هنوز واکنش نشان نداده است. در پی انفجار در یک کارخانه تولید مهمات در منطقه کوهستانی اورال دست کم 9 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. رسانه های روسی گزارش دادند که در آسمان محل وقوع حادثه یک پهپاد مشاهده شده است، اما این گزارش تایید نشده. مقام های اوکراینی اظهار نظر نکردند. در چند کیف قبلا از پهپادها برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه استفاده کرده است. و تیم فوتبال دختران پناهجوی افغانستان قرار است 26 اکتبر نخستین بازی خود پس از سقوط کابل به دست طالبان را برگزار کند. مسابقات که ابتدا قرار بود در امارات برگزار شود، اکنون به میزبانی مراکش و با حضور تیم‌های چاد و لیبیا انجام می‌شود. امارات به بازیکنان افغان ویزا نداد. فیفا در ماه می بودجه برای حمایت از این تیم تصویب کرده بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت ها و انقلاب هایی است که چهره جهان دیگرگون میکنه. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 الی 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنه. خب در این جلسه با هم به درک تأثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید می‌پردازیم. همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا. موضوعات هزه که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه درباره جنگ‌های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ‌هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتند و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفتم میتونین که با ورود به قرون جدید، اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمینه ساز رشد و پیشرفت سریع علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن، اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرین با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چیکار میکنه کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم این دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنم و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنم. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونه این کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونه که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاه شده بود، پادشاهان شده بود. و همچنین در قسمت ماشین بخار، اختراع این ماشین تحولی در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفتم میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز در تاریخ نگاری گفته میتونی که محرخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ اینا چرا کردن برشته علمی تر تبدیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی، دوره های یونان و روم باستان که در قرون وسطا به عنوان دوران شرک و بت پرستی دیده می شد دوباره ارزشمند شده بود. و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم می تونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار می گیرید. و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته میشد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته میتونین که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود. و همچنان گفته میتونین که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی، علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد. و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چکلی از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روشهای تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگردان عزیز، با عنوان نتیجه گفته میتونیم که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید. میخوانیم گفته میتونیم که در این دوره گفته میتونیم روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن. اما این نمایش هرگز ثابت نمیمان. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت چکار میکرد؟ به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان را هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هسته. خب شایدان عزیز گفته میتونین که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه، زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا را کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هسته که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه های این امپراتور چکار میکنه؟ متزلزل میکنه و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونین که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مزارین راه خود به سمت برتری هموار میکنن. لوی 14 هم که به پادشاه آفتاب مشهور بود ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه. که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به ستو آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلان میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه، که این قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری رو تأسیس میکنه و ارتش انگلستان مدرن نمیسازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمانی تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونی که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راهی نو برای حضور در عرصه بین‌المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هسته؟ ظهور دولت‌های جدید. خب در قسمت ظهور دولت‌های جدید شاگردان عزیز گفته میتونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود میگیره، که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت‌های بزرگ بودن جای خود به دولت‌های جدید میدن. خود پروسیا آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش‌های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل میشن، که این تغییرات زمینه‌ساز شکل‌گیری جهان مدرن میشه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونین که درس امروز چی یاد گرفتیم؟ درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پتر کبیر در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته می‌تونیم که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی رویکرد علمی تحلیل به مطالعه تاریخ به وجود آورده بود، که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات می‌خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، تاثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین، اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می شدند. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنیم. درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنید. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم کار خانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خوان. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل دهی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هند و چین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازه. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تاثیرات عمیق جنگ ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خوان. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن و تاثیرات عمیقی بر جهان داشتن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خوان، حمله ژاپن به هند و چین هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردن و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و یک چهارم چین توسط ژاپن منجر شد و همچنین چین مقاومت میکنه، پایتخت خود بیگان یانگ تسه منتقل میکنه و در 1939 هسته که ژاپن، جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی برای تدارکات انگلیس در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چکار میکنه؟ قطع میکنه. و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هوایی، همچنان فیلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه. و تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپین اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنن که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگی به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چون میکنن پیشروی میکنن کسایی که با هم متحد هستن و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنن که با پیشروی ارتش شوروی به برلین هیلتر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا اینکه چیکار میشه؟ در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هست که حملات و کشته شدن 10,000 نفر هست که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خب شاگردان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته میتونیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم به انحلال جامعه ملل، نمایندگان کشورهای متفق گرد هم میایم تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی؟ برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنم که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم میایم و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنم که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هست و بر اهمیت صلح، حقوق برابر و حاکمیت ملت ها تاکید میکنه. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز با عنوان جزی از منشور به تصویب میرسه. حالا میخوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته میتونید که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هسته که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه، اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هسته که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن و این کشورها حق و تون دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین‌المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هست که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هست تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونید که آخرین مبحث امروز ما هست. گفته میتونیم که روز روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هسته ای، بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هسته که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته می شدند به تدریج بر کشور مسلط می شن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل می کنند که این وضعیت کشور ضعیف و عقب مانده می کنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمی شه که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت می نشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت، بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزی ها ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای، اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، ژاپن برای صنعتی شدن تلاش های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه میکرد و همچنین تو آنها چکار کنه؟ تو آنها از او کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت های چشمگیر شاگردان عزیز گفته میتونیم در این قسمت که چیکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خب این به خلاصه درس رسیدیم. خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود. یه عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین، پس از جنگ جهانی دوم نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سانفرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره گیری از فناوری های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات می خوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق میکنین که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه ای از پیشرفت های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. برسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان میپردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویست که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خودت، وقتی همگی بخیر. لیدو هستم، لیدو جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدو جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میدونم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داره. از صبحی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخوندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیدونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور من روز صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدرم، مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که یعنی هیچ مانعی بزرگتر از اراده خود انسان نیست. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق شم. دختر بودن من مانع پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم با جرأت اما حرف خود بزنم و زیاد سر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خورد شامل شدم، دستان خورد پارخ شدم و سنفورا به خاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان می دادم و با دستان بالاتر می شیشتم. و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موضوع ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخوانم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخوانم، یعنی هر رقم که میشه من باید طب بخوانم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها ایدفع میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و بخاطر عدالت قدم دانم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم. به این خاطر رشته حقوق انتخاب کردم و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلطی رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دختر ها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آقایم زیاد نزدیک شدم، باش قلقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد، فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقهی که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی می کنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوشت دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی می رفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبا، خانه ما دور شد دیگه از مکتب. باز من دیگه نتونستم ادامه بدم، از این منطقه بسیار یک منطقه دور ما رفتیم. و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه، در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و امی یک امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها کار میکردم یکی از بهترین بخش های زندگی بود. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدم، حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. سپر ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان هست، فامیل ما هست، اما بدون از او شاید فامیل باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خودت وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی هستن، حالا من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادها میال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم، ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای بایستداد در افغانستان زیاد است که من میشنستم انوال بکار در خانه به سرنوشت دستان و بفتر بگید جاش ما.
بله
دیگه خود از سیرت بکار است در خانه.
خب لیتو جان هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش اونا راه های و گزینه های دیگر انتخاب کردن، یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از رای دور بوده و خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بتی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خواندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه خود درس رسم مصارف شد ضرورت نداشتم و فقط میخواستم یک مصروفیت باش که ما درس رو میدونم بسم. زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من ممتاز کنم از این بسیار بخیل هستن پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که ما ثبت نام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگیم زیاد تلاش کردم یعنی اگر من وقت تلاش های خود ما بگیم دلم زیاد کفت میکنم به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم نتیجه موفق شدم که من اصلا یک کورس آنلاین به یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم هستم اما بازم ناامید نشدم یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست که یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم اگر هنوز هم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تهدید زندگی ندیم سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرأت میتونم گپ بزنم دل ما پر از دردی هست اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگرها را مایش بسازم در یک جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست هیچ کار نیست هیچ پیشرفت نیست ماندیم و ماندیم و نموندیم چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت کردیم.
لیدو جان در چهار سال خوب گفتی که تلاشید به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
پرشتا جان مطالعه میکنم زیاد بیشترم گفتم بخونم مطالعه کنم بار کنم اگه ما به هیچ جایی هم نرسیم اگه هیچ دروازه برای ما باز نشه ما دخترای افغانی که داخل افغانستان هستیم روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بدیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه من زیاد مطالعه میکنم بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاره سختی ها افسردگی ها دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم من یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردم باز من زیاد در خانه افترده شده بودم باز مادرم را اونجا روان کرد من رفتم بیتزوزی را یاد گرفتم رفتم بیتزوزی را یاد گرفتم و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید من وقت پیش بودم متاسفانه به مدرسه بسته شد دیگه ای که اینمی تو هستم دیگه توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان خودت گفتی که در وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو یک احساس یک هنر نو بود
پنج ماه تقریبا رفتم باید زیادتر می رفتم اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتانستن که دامه بودن بازم شاگرد که کم شد بازم کورسم متوقف شد دیگه من در پنج ماه رفتم اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته استاد ما یعنی در وقت کم تنسی تستون زیاد براو شد بر من خوب بوده اما ایش وقت بخاطر از این یعنی از این طریق من نتونستیم کلام درآمد داشته باشم بخاطر که زیاد شد دیگه همی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفلوخت باز من دیگه چون مصروف کار خانم هستم تمام مسئولیت خانه سر خودم هست دیگه من وقت مطالعه میکردم دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم ما فقط هم قرارستم که یاد بگیرم یک هنر از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم که یادم گرفتم دیگه زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخت روان کرد طرف بدخشان چون ما از بدخشان هستیم یعنی منطقه دور دستش به فروش رفتم
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم کسایی که بخصوص در پانتون بودن اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن خانواده بسازن چون 4 سال است که به سرنوشت هستن خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه هم دردوار است هم خنددار یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسیده ایچ قسمم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسیده گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکر منفی است مردمش بسیار فکر منفی داره فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست شاید او رد کرد شاید او دیگه هدف داره به زندگیش زیادتر فامیلیا بودن که سر دخترش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش نمد و استنش پیر شد آرسی نکرد ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جد شنیدیم این به خاطر که خواهی خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هست که دستن خود آرسی کدن و تو در منطقه یعنی کلانتر شما نسی موندی هر چند سینما بسیار کلان نیست مفکر میکنم منوز چوری جوانی مستم باید من لذت ببرم از لیون شد از خدا دستشاره شوهر و اولاد داری قرار بسن فشار میارم تا جایی که یک دستیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت کردم زد باز اولا یعنی قطرفدار نداشتم اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روینا زیاد خراب شد بخاطر گپ مردم باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد کشیشتن یاد کردم که دختر تو سی نمیتونه از خودم کنه مادرم خوب جواب نداد اولاد ماست در خانه ماست از خودم نان میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم دیگه بنا میتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی
لیدا جان به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه
100% ضرور است برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره رویه درست نداره پریشانی واس کسی برش نشان نمیده کدام دستاورد نداره کدام درآمد نداره اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیست نمیشه آدم بخاطر گپ مردم خود برای با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه که تو دور چی کنم زندگی مشتره دست خود بخاطر که مردم سرشتر میکنم من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصاً کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روز از جوان ها را میدونیم که دست به خود کشی میزنه، اگر ازدواج صورت میده، یک کل شخص کشورهای استخامیز در خانه باید فشار نبیارن. من دوست دارم از اولادشان امایت کنم، خصوصاً از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوبه کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون برآمدن ندارم. و دخترای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم، دارم در یک سلام علیک فکر کنم صمیمی و راز دل و درد دل و شب نشینی و روزگردی ندارم. همیشه 23 خود من در خانه هستم، از پدر مادر من حمایت نکنم مجبور هستم من دوست بخشی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر ازی که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته خود، باید دخترهای تحصیل کردن باید بود. اگر دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تو نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد، طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که بگویند که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستند که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناقص، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد داره. من ندارم، من میخوام مزینه چی بدست میانه، هیچ فایده هم نداره. روزگومی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. من خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی ازن طبق دل میگم. گفتم بازم فکر نکنن که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشه می دفعه می زنم. شاید گفتم اندازه من ایز دختر سختی ندیده باشه که اصلا جیان اینمی گفایی که من می زنم برمان دلم درد می کنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس دوان. من برسان می دونم که در مسیر زندگی من ایده هم بختم که نانه ایز تاریکی نمی کنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی دلشان میشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه چی در مقابل ما ایستاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، با خدای ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و آمیزوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بته و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تو نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه اونا را دیده از این امید دیده و انگیده. باید زیاد دفعی دسته باشن باشن به هر نحوه که میشه، چی آنلاین چی حضوری،
محدودیت سر همه که ما سر یک نفر نیست. لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فکولتیت به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز در آینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شوه و اولش که ما میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط تست مستر از اگه مانده بود چون سر شش بودم که بسته شد، هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزوی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق من رشته ژورنالیسم میخواییم ادامه بودم، در این همی بخش میخواییم وظیفه ای را کنم. بخاطر که از خود ترکی شرف داشتیم میخواییم به اینمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیگه، اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت کف مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار هستم، امید مجلس ندارم، خاطر این است که من سبا روز بتانم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
شهرای دوران است او دوران است او غزل خانه سود او غزل خانه سود بازی شو غزل خانه سود او غزل خانه سود